بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث های اربعین دیلمی به عنوان یه درس اخلاقی از مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسیم به بله حدیث 28 از ثامن و العشرون عن عبدالله ابن عباس قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ایها الناس ایها الناس بسط العمل بسط العمل میشه باشه بسط العمل هم میشه باشه بسط العمل یا بسط العمل عمل با همزه متقدم حلول الاجل یا بسط العمل متقدم حلول الاجل و المعاد مزمار العمل والمعاد مزمار العمل مزمار بواد والمعاد مزمار العمل فمغتبتون بما احتقبه غانمون و متیسرون بما فاتهو نادمون. ایها الناس ان الطمع فقرون ان الطمع فقرون والعمل كنز والدنيا معدن. در اینجا اون چه از معنی حدیث ما میفهمیم این است که پیغمبر دو مطلب رو در اینجا یادآور می شود. اول این است که قبل از اونی که اجل انسان فرا رسد آرزوها جلو اون گسترده میشه. یعنی شاید اشاره به این است که هرچه انسان عمرش بالاتر میره طول عملش بیشتر میشه. متقدم حلول الاجل بست عمل آرزو گسترش پیدا میکنه توسعه پیدا میکنه. قبل از آن که حلول اجل بشود هرچه انسان بالاتر میرود آرزوهای دور و درازش خامتر گسترده تر غیر منطقی تر میشه و این اعلام خطری هست برای کسانی که هر چه سنشون بالاتر میرود طول عمل برشون بیشتر میشه و همین باعث میشود که نتوانن از این دنیایشون اونچنان که لازم است برای آخرتشون استفاده کنن. بعد هم اشاره می کند به معاد، معاد مزمار عمله. البته مزمار به معنی میدان تمرینه، گاهی ممکنه به معنی میدان مسابقه هم بیاد. علتش هم که مزمار و عرب به میدان تمرین میگفت این بود که قبل از آنی که بعد مسابقه اسب سواری و اینها با هم بدن، میرفتن در میدانهای تمرین سعی میکردن که خب اسب ورزیده بشه، و با این تمرین دو کار میشد، یکی اسب ورزیده تر میشد، یکی لاغرتر میشد. مزمار یعنی جایی که جای لاغر شدنه، اسبها لاغرتر میشدن، ورزیده تر میشدن، برای روز مسابقه آماده تر میشدن. و لذا در بعضی از کتب نهج البلاغه میفرماید امروز مزماره، دنیا میدان تمرین مسابقه آخرت. ولی از این تعبیر استفاده میشه که گاهی به خود میدان مسابقه هم مزمار گفته میشه، چون اینها که میان وارد میدان مسابقه بشن میدونن لاغر میشن، چون لاغر میشن اسبها لاغر میشن، دوندگان لاغر میشن، اونجا رو میدان مسابقه هم مزمار بهش گفته میشه. به هر حال پیغمبر مطابق این بیان میفرماید معاد مزمار عمله، جایی است که میدان مسابقه است. یعنی خلاصه خیال نکنید با آرزوها انسان به جایی میرسه، عمل، اونجا عمل با هم مسابقه میدن، هر که عملش بیشتر برنده مسابقه جایزه بیشتر، هر که عملش کمتر ناساختر و آلوده تر بازنده مسابقه و دارای خسران. پس والمعاد مزمار العمل، این عمل مقابل اون عمله، دنیا سرگرم میکنه شما رو با آرزوها، در حالی که در بازار قیامت عمل به معنی آرزو به درد نمیخوره، عمل به معنی کار به درد میخوره. بعد جمله بعدی شما اینطور میفهمیم که مردم در اونجا دو دستن، این جمله در تقدیر الناس صنفان، مردم دو سن، فمغتبتون به محتقبه غانم، افرادی هستن که مغتبتن، در پاورقی مغتبتون یعنی مسرور معنی کرده، ولی من خیال نمی کنم، مغتبت به معنی آدم فقیر نیست، فقیر قبطه می خود، ولی این به اندازه ای که داشته این آدم فقیر غانمه، یعنی مردم دو گروه هم، مغتبت مقابلش متیسره که بعد عده فقیر هم همون مختصری که دارن در راه خدا دادن اینا غانم هم، اما عده متیسر هم همه چی دارن، به ما فاتحو نادم. پس مردم دو گروه هم، کسانی اندک دارن همون اندک رو بهره میگیرن و از بحرش غانمند، غنیمت پیدا کردند. گروه دوم متیسر، آدم های دارای امکانات فراوان، اما به ما فاتحو نادم، چون نتوانسته بهره گیری کند نادم از ما فات میشه. عبارت رو میخونم ببینید همطوره، فمغتبتون به محتقبه غانم، عده اهل غبطه هستن، متیسر نیستن، کم در آمدن، اما همون مقداری رو که جمع آوری میکنه برای قیامت و در راه قیامت میدهد غانمه، داره غنیمت، ولی متیسر و افرادی هستن همه چیز دارن اما به ما فاتحون نادم، به واسطه این که نتوانست بهره گیری کند نادمه، مقابل متیسر مرتبطه، نه این چیزی که پاورقی مرتبط رو من یه محصور کرده. خب اون جمله بعدش هم من شش تا چیز از پیغمبر فرموده کوتاه کوتاه این رو هم بگم انشاءالله بهره بگیری. فرمود ایها الناس، مردمش مخاطب جمع کثیری بودن، فرد واحدی نبوده، خطبه بوده. ان طمع فقد اون فقد و غنای انسان بیرونی نیست، درونی است. طمع فقیره، دنیا رو هم داشته باشه. ولی آدم بی اعتنا بی طمع غنیست، غنا فقر و غنا در برون انسان نیست که مردم دارن جستجو میکنن، در درون جان انسانه. روح انسان باید سیراب بشه، روح انسان باید غنی باشه. اغنا الغنا غنا النفس، اغنای غنا غنای روحیه، و الا غنای جسمانی که باز هم گرسنه است و باز هم طمع دارد و باز هم ذلیل است و باز هم شب و روز می دود و به جایم نمی رسد. والقناعت را استراحت می خواهی، در درون وجود جستجو کن. اگر قانع بودی مستریح هستی، اگر قانع نبودی آدم خلاصه حریصی بودی مقابل قانع، همیشه در زحمتی، همیشه در تعبی. بل عزلت و عباده، انسان گاهی برای اینکه بتوانه واقعا با خدا راز و نیاز کنه باید در گوشه خلوت باشه، نه همیشه، ولی وجود خلوت گاه گاه برای انسان لازمه. یعنی در شبان روز مقداری به انسان خودش باشد و خودش تنهای تنها باشد. بهترین موقعش هم همون مواقع آخر شبه، آخر شبه، موقع سحره، اول صبح. معمولا دیگران در خواب هست، موقعی است که میتواند با خداوند خودش خلوت کنید و اون چیزی که به انسان نیرو و توان و صفای دل میدهد اون عبادتی است که در عزلت است و در نهایت توجه و حضور قلبه. والعمل و کنز، جنج عمل است. و دنیا معدن، این جواهرات از این دنیا باید دارم. ما تعبیرات زیادی درباره دنیا دیده بودیم، دنیا مزرعه است. حالا این روایت ما که پیداش نکردیم مزرعه بودن، ولی معروفه. یا دنیا دار موعظه است، دنیا قنطره است. تعبیرات زیادی داریم، اما دنیا معدن رو من تنها در اینجا دیدم که دنیا همچون معدن است که جواهرات از این در میادن. دنیا بد جایی نیست برای کسانی که عهد استفاده از دنیا باشن، معدن انواع جواهراتی بیتون از این دنیا در میادن. و دنیا در واقع مذموم نیست، ما به صورت مذموم درش میاریم. ضمناً از این جمله من یه اشاره هم بکنم به اون مسئله معروف روز و اینها، که واقعا این درس ها به ما داده شده که اگر انسان طمع در دیگران داشته باشه فقیر، مایوس از دیگران بشه غنی میشه، قانع باشه راحت، نباشه حریص باشه ناراحت. همین مسائلی که الان مقدسات اسلام به خطر افتاده است بر اثر همین توطئه ای که درباره نوشتن اون کتاب و امثال اینها پیدا شده، مسلمان ها رو تهدید میکنن به قطع روابط و امثال ذالک. اینها واقعا معلوم میشه روز به روز این مطلب واضح تر میشه که ما هر چه وابسته تر باشیم ذلیل تر، و خیلی باها باید بدیم برای وابستگی. آبرو حیثیت خودمون هیچ حالا میگذره، ولی آبروی پیغمبر هم میشود باهای این وابستگی ها داد. اینجاست که مسلمان ها میفهمن هر چه رو پای خودشون بیستن. من معتقدم این حادثه همونطور که روز اول من یه اشاره کردم، حالا خیلی مؤمنتر شدم به این که لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، مثل داستان افک زمان پیغمبر است که منافقین درست کردن، نتیجه معکوس داد برای اونها و مثبت داد برای مسلمان ها. این داستان ای خوب دنبالش بیارن خیلی برکات ممکنه برای جامعه اسلامی و برای رسوایی دشمنان اسلام و برای استقلال واقعی، نه استقلال ظاهری، و ترک وابستگی ممکن است خیلی برکات داشته باشد و واقعا اونها رو معرفی کرد به ما، ما رو هم خوب معرفی کرد به اونها. اونا باور نمی کردن که مسلمان ها برای مسائل دینیشون یک کتاب برن همه کشته بدن و آماده هستن. اون روز که در فیضیه برنامه بود، من اون گردان منتقمون که دیدم در فکر رو رفتم، یده از همین طلبه های جوابی کم سن و سال و اون لباس های بسیجی رو پوشیده بودن و امامه و روی امامه اون نوار قرمز و عنوان انتقام و اونا اون طرف دنیا چی خیال میکنن؟ ما رو میگن آقا ترک وابستگی فلان حساب اینا تهدید در مدرسه فیضیه گردان انتقام، و اون پلاکاردشون هم روش نوشته بود گردان منتقم برای کشتن سلمان رشدی مثلا. میدم از مدرسه فیضیه داره گردان هر چند میخواد بکنه، ایسی که آماده بودن که بعدان برن، همچه رویهشون بود، رویه ها خیلی شاداب. اونا نشناختن ما رو، نمیدونن این در دنیا این خبره، ما هم اونا نشناختن که آدمای پستی هستن. کتاب که میخوان بنویسن چیشان خیلی رکیک نوشته. من صحبت کردم اون روزی که یه تکش آوردن من دیدم، دنیا در نظرم تاریک شد. باور کنید اون موقع بود که میگفتن هرچی، میگفتن آه هرچی میخواد بشه. این دیگه هیچی برای انسان نگذاشتن. خب ما همه چی بود به این اسلام، و من گفتم آدم های مسلمان های قیور متاسف هیچ، هر آدم متوسطی در اسلام، این همشت تعبیره که اونجا نقل کرده و ترجمه کرده بود، میدید خونش به جوش میامد یا همچین چیزی. اونا چقدر پستن، ما تا به حال نشناختیم، و اونا باره نشناختن که ما اینجا حاضر نیستیم، متوسط ها مناظر نیستن تا چه رسد اون آدم های متسلب و مصمم میگردیم. در صورت این بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما در این قسمت هم انشالله نه درجات داره. ببینید درجات داره، درجات داره، درجات داره، یه مقداریش نه درجات داره با. درجات داره یه، نه باید انسان باید یه طوری باشد که اگر اونها واقعا پیچ ها رو ببندن ما پامون رو به قبله دراز نکنیم، این نال الله و این نال ایراجون با بستگی درجات در دنیا همش با هم مربوطه، اما یه حساب کتابی باید در کار باشه. این نیست که دیگه اینا خرخره ما رو بچسبند و هرچی گفتن ما هم سکوت کنیم و خاموش، برای اینکه دو روز میخوام زنده بمانیم این همه ذلت به خودمون تحمل کنیم. چرا؟ این قضایا واقعا به نفع بیدار میکنیم. به هر صورت امیدواریم که انشالله بشه از این قضیه بهره برداری بسیار کامل و خوبی بشه. ممالک دیگر اسلامی هم روز به روز دارن بیدار میشن، عرب های خاموش هم مجبور شدن به صدا در بیان و صدا از همه جا بلند شده. امیدوار به خدا هست. نه اونجا هم صدا، همه جا مجبورن، جلو مردمشون مجبورن صدا بلند شه. همین وسائل ارتباط جمعی رو که آلت دست اونا قرار دادن، همین قاتل جان خودشون هم هست. و امیدواریم با نیش قلم آلوده این نویسنده قبر خودشون رو یا قبر منافعشون رو تا حد زیادی بکنن. به هر صورت برگردیم به بحثی که داشتیم. ادله صاحب فصول رضوان الله علیه مطرح بود که ایشون معتقد است ملازمه بین حسن فعل و حکم شرع نیست، بلکه ملازمه بین حسن تکلیف و حکم شرع است. سه دلیل از شش دلیل ایشون رو ذکر کردیم که میگم ملازمه بین حسن فعل و تکلیف شرعی نیست، سه دلیل. و اما دلیل چهارم می‌فرماید اخبار داله بر عدم تعلق بعضی از تکالیف به این امت است. با اینکه دارای مصلحته، میفرماد خدا تکلیف نکرد. لولا ان اشق على امتی لعملتهم للسواق. معنیش این است که فعل دارای مصلحته، سواق مصلحت داره، اما تکلیف بهش مصلحت نداره. تکلیف الزامی مصلحت نداره. حسن فعل هست، سواق کار خوبیه، اما حسن الزام و تکلیف نیست. و چون حسن الزام و تکلیف نیست، بنابراین تکلیف اسلامی هم نیست. پس فعل حسنون ولا تکلیف، فلیست الملازمه بین حسن الفعل و حکم الشرع، بلکه اونجای ملازمه هست که تکلیف حسن باشه. اینجا تکلیف حسن نیست، باعث مشقت میشه، و چون باعث مشقت میشود اسلام صلاح ندانسته و تکلیف نکرده. این استدلال چهار. در جواب این سوال عرض میکنیم که یه خود مسئله رو بهتر بشکافیم، خود به خود حل میشه. آیا مسواک کردن برای عموم مردم همیشه اینم دارای مصلحت است یا فی الجمله مصلحت؟ سواک این عمل فی الجمله دارای مصلحت یا علا نحو العموم همیشه و همه جا هم باشه مصلحت؟ اگر دقت کنیم میبینیم اونی که مصلحت داره وجود فی الجملهش، اما وجود مداوم و مستمرش توأم با کلفت، و چون توأم با کلفته یه نوع باعث زدگی میشود از حکم شرع، چون شریعت سمحه سهله جاذبه داره، شریعت شاقه دافعه داره. اگر این در صورت فی الجمله شه در نظر بگیریم، این دارای حسنه. اما اگر تداوم بر مسواک رو برای عموم مردم در نظر بگیریم، این مشقت داره. مشقت تو تکلیف نیست، تو عمله. مشقت مال چیه؟ مال تکلیفی که مال عمله، عمل همه جایی، عمل دائم، عمل مداوم مشقت داره. خود چیزی که مشقت داره یه دافعه پیدا میکنه. مذهب باید جاذبه داشته باشه، سمح و سهله که هست داره جاذبه شه، ولی که هر کسی در هر حدی توانی بتوانی زیر باره این بگه. ولذا شارع مقدس اینجا رو باید مستحب کنه. مستحب معنیش این است که همه مردم در هر شرایط ملزم به آن نیستن. چرا؟ چون یه همچون عمل مداوم و در هر شرایطی کلفتی داره که اون کلفت ایجاد نفرت میکنه، و شارع مقدس نخواسته کلفت توأم با نفرت را، سماحتی خواسته، سمح و سهلهی خواسته که دارای جاذبه باشه. پس تکلیف نیست که کلفت میاره، عمل کلفت میاره. من دا اسمش میداریم تکلیف. بله، گاهی کثرت حسن باعث قفل میشه. حسن نیست دیگه، وقتی مشقت داشته باشه مشقت دافعه میاره. داستان همون مرد نصرانی میشه که تازه مسلمان شده بود و هی گفتن نوافل بکن، زور از بلان بزاد اینا، بعد گفت بابا ما هم یه شبانی روز که مسلمان شدیم برای تمام عمرمون کافیه، ما خدا حافظ. این دین آدم های بیکارا ترجده اون یه اشکالیست به حدیث دارید، به پیغمبر میخوادی اشکال بکنید، اون یه بحث دیگریه. من محتوای حدیث مسلم میگیرم. من
اگر مصلحت ملزمه را قبول کردید مشقت مانع نمیشه.
یه اشکال به حدیث دارید، اون یه بحث دیگریست. ما حدیث رو پذیرفتیم که سواک به طور مداوم مشقت زاست، وقت میگه ما حدیث قبول نداریم، من اون فرض صحبت نمی کنم. من میگم حدیث رو پذیرفتیم به عنوان حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده این مسواک برای مداوم بودن مشقت زاست. بنده عرضم به صاف اصول این است، الزام مشقت میاره یا عمل مداوم مشقت میاره؟ عرض من این باز شما هم اشکال دارید حدیث. بابا ما اشکال به رسول الله نمی کنم فعلا بگیریم، اشکال به حدیث نمی کنم بگیریم. باز شما میگی آقا لولا این معنی حرف شما و ایشون این است. ببینید معنی حرف شما ایشون این است که لولا ان اشق علی امتی لعمتون به سواد. آقا مگر سواک از نماز مشکل داری؟ آقا سواک مگر از حج با این زحماتش مشکل داری؟ سواک من میخواستی واجب کنی؟ این اشکال به خود حدیثه، ما به خود حدیث که اشکالی لا اله الا. باز میگم اشکال به حدیث میکنی، این معنیش این است که این حدیث درست نیست. اشکال شما معنیش اینه، من میگم این حدیث رو قبول کردیم، صاحب اصول هم قبول کرده، میخواییم بینیم اون اشکال از تکلیف در میاد یا از عمل. دعوای ما با صاحب اصول اینه، اون میگه الزامش مشقت باره، ما میگیم عملش مشقت باره.
روایت میگه مشقت در خود الزامه.
ها ما میخوام بشکافیم همینو، احسن. روایت میگه مشقت در الزامه، ولی من میگم بشکافید مشقت در الزامه. الزام به ما انه الزام که مشقت نداره، معلوم میشه اگر عمل مداوم مشقت بارد که الزام برش مشقت میاره. و الا اگر الزام فل جمله بکنه بگه در هر هفته یکی دو بار مسواک کنی، این الزام مشقت باره؟ بله هفته ای دو بار، در عمرتون چند بار، ما این چند بار مسواک کنیم، معلوم میشه الزام مشقت بار نیم، ملزمش مشقت باره، فعل مشقت باره. نکته‌ای که در اینجا در استدلال مرحوم صاحب اصول عزیز غفلت شده این است که خیال کردن الزام به ما و الزامون مشقت میاره، در حالی که عمل و تداوم عمل مشقت میاره. و الا اگر میگو هفته یه بار الزام واجب مثل نماز صبح، مشقت اینه باشه.
الزام مشقت باره، میشه عوض الزام.
معنی استحبام مداوم این است که بعضیا ترک میکنن، همه به جا نمیارن. معنی استحباب این است که توجه نمیکنید دیگه، من خیلی روشن کردم این بحثو. من میگم اگر الزام بکنه هفته یه بار مشقت باره، پس معلوم میشه الزام مشقت نمیاره، همه روز بودنش مشقت میاره، عمل همه روز مشقت بار. اینجا استحباب که شد همه روز نیست، معنی استحباب این است که همه روز میتوانی نباشه، معنیش نیست همه روز نیست، استحباب معنیش همه روز نیست دیگه. بگذارم به هر صورت مسئله واضح است، عرض بنده بگذارم. آقا میگه بیش از این به جایی نمیرسی. بله عدل عدالت موجب فرار بشه. ببینید شما باز جای بحث رو عوض میکنید، باز اشکال به روایت دارید میکنید. حدیث داریم بوئستو الی شریعت سمحت سهله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما اینو به عنوان یه اصل پذیرفتیم، شما به این اشکال نکنید، به بحث ما اشکال کنید. ما فرض این از سمحت و سهله بودن این یکی از امتیازاته، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یکی از امتیازات شما، دارید به این اشکال میکنید. بگذارم. و اما دلیل چهارم، این اشکال پنجم، اشکالات رو دقت بفرمایید، همون جایی که بحث ماست، به قول میگن با چکش ها یه جا بخورد تا کار پیش بره. آهنگرهایی که سابقا آهنگری میکردن پنششتونی استادن و پشت سر هم میزنن نقطه آهن، کسی که نگاه میکرد دقیقا همشون میزنن روی نقطه معلم، آهن هی پخم می شد و کارتش می رم. اما این که بزنه به شمالش، این که بزنه به جنوب، به شهر، در این از هم متلاشی میشه، کارم به جایی نمی رسه. حالا باید چکش ها بالاخره یه جا بخوره تا بس به جایی برسه. اشکال پنجم، استدلال پنجمی که ایشون دارد سبیل مراهق است. اما بحث دیروز، ایشون بحث دیروز اینجا آورده، میگه سبیل مراهق اگر کامل العقل با این قیدا لطیف القریه آدم باهوش کامل العقل لطیف القریه خوش درک، اگر این چیزهایی رو که درک میکنه تثبتون احکام عقلیه فی حقه، احکام عقلیه داره ولیکن احکام شرعیه نداره، وجوب و تحریم نداره. چرا؟ چون شارع دیده است وجوب و تحریم دارای مشکلات و مفاصلی هست و لذا وجوب و تحریم برای این سبیه مراهق کامل العقل لطیف القریه نیاورده. بنابراین معلوم میشه بین حسن و قوه فعل و تکلیف شرع ملازمه نیست. حسن تکلیف و تکلیف شرع ملازمه. جواب اینو دیروز عرض کردیم که ما قبول نداریم در مستقلات عقلیه سبیل مراهق کامل العقل عذاب الهی نداشته باشه. واقعا یه بچه با اینکه مجتهده و همه چیز رو هم میفهمه به خودش اجازه بدهد برای یه عده بیگناه رو به قتل برسونه، آتش بزنه و به یه خداوند هم هیچ مجازاتی یوم القیامه نخواهد کرد، نه ما اینو قبول نداریم. و کلمات اصحاب هم ظاهرا منصرف از اینجاست و الان از هر فقیهی یه بچه بره این سؤال بکنه یا من نمی کنم بهش همچین اجازه شرعیه بدهم. دلیل محکم دلیل عقل دیگه، ما از دلیل عقل محکم تر نداریم دیگه. اطلاق ظاهره، ظهور اون زنه، این قطعه. ما با دلیل قطعی میخوام جلو دلیل زنی رو بگیریم، چیزی نیست. و اما ششم، ششم ایشون دلیل ششمش معتوب رفیه قصد القربه. میره در مسئله قصد قربت، میفرماید اون قصد قربت در بعضی از اعمال شرطه، عبادت مشروط به قصد قربته. قصد قربت هم به معنی قصد امر. در اینجا تا امر نکنه قصد امر نمیاد، درسته؟ تا مولا امری نکند قصد امر نمیاد. پس فعل موقعی که مولا امر کرد اس نداشت. فعل این نماز قبل از امر مولا اس نداشت چون قصد امر ممکن نبود. نماز قبل از امر مولا اس نداشت چون قصد امر ممکن نبود. نماز بی قصد امر هم که اس نداره. و این حسن ناشی شد از تکلیف. پس تکلیف حسن است که وجوب آمده، نه فعل حسن است که وجوب آمده. ملازمه بین حسن فعل و تکلیف الهی نیست، بلکه حسن تکلیف و تکلیف الهی است. شاهدش این است عبادات قبل از آنی که مولا امر بکند هیچ دارای حسنی نیست، فعل حسن نیست، بعد از تکلیف حسن می شود. جواب از این هم معلومه. ما از مباحثی که سابقا داشتیم جواب اینو داده ایم. اولا ما در قصد قربت شرط نمی دانیم قصد امر، در قصد قربت قصد امر شرط نمی. قصد قربت یعنی لله و فلله. شما اگر لله و فلله کاری رو انجام بدیم قصد قربته. اگر محرک شما خدا بوده باشد نه هوا، قصد قربته. پس اینا خیال کردن نفس قدرت معنی قصد امره و این مشکلات زیادی هم در فقه اصول ایجاد کرده که قصد قدرت رو مساوی گرفتن با قصد امر. اما اگر ما توجه داشته باشیم که قصد قدرت مساوی به قصد امر نیست، اگر اینطور باشه فعل قبلا حسن بوده، یعنی شما این نماز رو لله میخوندی حسن بود، منتها خبر نداشتی، خبر نداشتی و الا نماز لله و فالله قبلا این عبادت دارای حس بوده، منتها خبر نداشتی. اگر بله چرا
حکم به حکم عبادت نداشته، چون
امری
تعلق
نگرفته،
عقل حکم به حکم تکلیف.
چرا؟
به حکم تکلیف متعلق به اون عبادت
واقعا به
امر بوده و
قصد امری هم خب و عقض قصد قربت باز رفتیم این که چرا قصد باز قصد قربت رو نه نه اون اشکال نیست، اون اشکال نیست، ما بالاخره قصد قربت رو باید به یه نحوی در عبادت عقض کنیم و هر نحوی گفتید عقصی به دخل باید به یه نحوه عقص بشه. قصد قربت چی کار میکنی؟ یه اشکال به مطلق عباداته
بعد از تعلق امره،
میدونم قبل از تعلق امر که نمیشود چاره، یعنی اول قصد امر کرد به این که نماز بدونه قصد قربت به جا بیا امر اول، اما اشکالات مرحوم آخون تعدد امر اون اشکالات قصد قربت دیگه، یه چیز تازهی نیست. حالا اول و اما ثانیا چرا؟ نه بعد هم عقل و اگر واقع بشه حسنه، بعد از اون حسن میشه، حسن شرعی نیست، به واسطه امر شرع حسن عقلی پیدا میکنه، بعد تعلق امر حسن عقلی پیدا میکنه. اجازه می من تمام کنم چیزی را حسن عقلیه، حسن عقلی یا ناشد من قبل حکم شرع. دقت کنید اینها به اول و اما ثانیه، حسنی که ما میخواهیم حسن در ظرف تکلیف نیست، بلکه حسن در ظرف چیه؟ در ظرف امتثال. در ظرف امتثال باید حسن داشته باشه، نه الانی که مولا میگه. این که میگیم ملازمه هست بین حسن عمل و تکلیف شرعی، حسن عمل در ظرف امتثال. مولا یه ساعت قبل از وقت نماز میگه وقتی نماز وقتش وارد شد تو نماز یه ساعت دیگه بخون، نماز حالا لازم نیست حسن داشته باشه، باید اون موقعی که موقع امتثال حس داشته باشه. فبنان علا ذالک مولا قبل از آنی که امر بکند در حال امر فعل حسن نیست، اما همون میبینه در موقع امتثال امر سوار بر فعله و قصد قربت در کنار فعله، پس در ظرف امتثال حسنه، فعل در ظرف امتثال حسنه، فعل به خاطر تکلیف، فعل در ظرف امتثال به خاطر این تکلیفی که آمد، خود فعل داره هستنه، بله در ظرفی که داره انشاء میکنه و امر میکنه در ظرف تکلیف حسن نیست، ولی در ظرف امتثال حسن هست. و حسنی که ما لازم میدونیم حسن در ظرف تکلیف نمیدانیم که ذات اصولش کار میکنه، حسن در ظرف عمل و امتثال میدانیم.
اگر حسن نداشته تکلیف نمیکنه.
ایشون میگه نداره، ایشون میگه خب نداره. فتلخص من جمعی ازالک این است که استدلالات مرحوم صافوسون، این ششت استدلال هیچ کنامش آنه کننده نیست. عرف الازال تکنده، یه اشکالی که به قالب استدلالات ایش، حالا من دقت نکردم اینم تمامش این اشکال وارده یا قالبش، این است که ایشون یه طرف رو از دو قضیه رو زده، کل ما حکم هم بلعب حکمه به شر و کل ما حکمه به شر حکمه به هل عقل، دومی رو میزنه نه اولی. غالبا استدلالاتش یه سمت معین از محل بحث رو داره میزنه، مثلا عوامل امتحان میگه حکم به الشر ولم یحکم به العقل، تقیه حکم به الشر ولم یحکم به العقل. شاق و بحث در این است کل ما حکم العقل به حسنه، یه به حسن نداره لم یحکم العقل به حسنه، اینه که ما نمیگیم. ایشون واقعش که دقت کنید بیشتر هدف قضیه دوم قرار داره که کل ما حکم الشر بهی لا یحکم العقل به حسن الفعل، مثل موارد تقیه، مثل موارد امتحان، مثل موارد نمیدونم چی، خیلی جاهاش ایشون ایرادش اینه. حالا تتمت الکلام ما روز یه شنبه انشاءالله درس میخوانیم و دلیلی و تعطیل شرعن و عقلن و به دلیل عقل هم حسنی نداره تعطیل کنیم.